وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در یکی از بیاناتشون فرق بین ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی رو به سنخه یعنی ماهیت علم تصویر کردن و فرمودن که بالاخره وضعیت غرض ممکنه مبانی داشته باشه که همه این مبانی رو قبول نداشته باشه، ولی اختلاف بین جنس ادراک اعتباری و جنس ادراک حقیقی که منشأ اولین تقسیم علم، علم به معنای وسیعش رو حکمای ما در اولین تقسیم به ادراک اعتباری و ادراک حقیقی تقسیم کردن، نه تقسیم به اعتبار موضوع و نه تقسیم به اعتبار غرض، شد سه جور تقسیم در واقع. و عرضم شد که البته ایشون اگر مجموع قضایا را مبنا قرار می دادن باز جلوتر می رفت مطلب و نزدیکتر می شد به فرمایش حضرت امام، ولی اصل مسئله سنخه را تبیین فرموده. عرضم کردم که از بین آقایون اصولی مرحوم آقای مظفر در اصول فقهی هم که ما خوندیم یه چنین التفاتی داشته ایشون در اصول فقه در این مباحث مربوط به حسن و قبح. ایشان میدونید وقتی که میخوان وارد بحث حسن و قبح بشن نکته خوبی که اشاره میکنن اینه که بابا حسن سه معنا داره. معنای اول حسن میگن کمال و نقص و تصریح میکنن که این کمال و نقص خلاصه و خیلی از اخبار خیلی از اخلاق انسانی اینها امور واقعی هستند و به تعبیری که ایشان به کار میبره که در این امور واقعی که کمال و نقصه لیس للاشاعر ظاهرا نزاع فی الحسن و القبح به هذا المعنا. اگر کسی حسن رو به معنای کمال بگیره و قبح رو به معنای نقص بگیره دیگه به این معنا اشعری ها گرفتاری ندارن. چرا؟ بل جملتون من هم یعترفون و انهما عقلیان، بلکه جمله از اشاعره هم اعتراف دارن به اینکه حسن به معنای کمال و قبح به معنای نقص امور عقلی هستن. چرا؟ تعبیرشون برای من مهمه. لأن هازهی من القضایات الیقینیات، من القضای الیقینیات التي وراءها واقع خارجی تطابقه. چرا؟ چون کمال و نقص دیگه امور واقعی خارجی هستند، قراردادی نیستند، اعتبار عقلا نیستند. واقع اون خارجی یونتو تابقه نشون میده که حیث یقین در برهان که حالا بعدنم ایشون اونجا دارن الا ما سیعتی که اشاره میکنن قشنگ این رو استهزار دارن. معنای دوم رو میگن معناش معنای ملائمت با نفس و منافرت با نفسه. آخرش میگن معنای ملائمت یعنی یه چیزی با من خلاصه سازگاره و یه چیزی با من ناسازگاره. این سازگاری و ناسازگاری باز ایشون میگن یه امر واقعی و غیر قراردادیه. این که این با من سازگار باشه مثلا و یه چیز دیگری با من نسازه و یکی ملائم باشه یکی منافر باشه، ایشون میفرماد که در واقع مسئله برمیگرده به لذت و علم. لذت و علم هم در فلسفه گفته شده که مثلا مال مقوله کیف، یک امر واقعیه و مسئله برمیگرده به خلاصه این که نفس ما از چی لذت ببره از چی لذت نبره و متعلم بشه. ازا میگن چه بگید ملائمت و منافرت، چه بگید لذت و علم، ما شئت فعبر فان المقصود واحد. یه چیزه. اگه این شد خلاصه دوباره میگن و هذا المعنا من الحسن والقبح ایضا ليس للاشاعر فيه نزاع. اینجا هم اشعری ها مشکل ندارن، بل هما عندهم بهذا المعنا عقلیان ای مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع. ایشون میگه اینجا هم مشکل ندارن اشعری ها، اشاعره با ما کجا مشکل دارن؟ معنای سوم. معنای سوم اینه که نه، حسن و قب یعنی ما ینبغی فعله عند العقلا، ای ان العقل عند الكل یدرک انه ینبغی فعله و القبیح ما ینبغی ترکه، ای ان العقل عند الكل یدرک انه لا ینبغی فعله و ینبغی ترکه. ایشون میفرماد این معنای از حسن و قب یعنی چیزی که ادراک عقلایی بهش تعلق بگیره. این معنا محل اختلاف و نزاعه. بر همین اساس خیلی مفصل وقتی وارد بحث با اشاعره میشن میگن آقایون اشاعره تو همین معنا که من بگم یه حسنی دارم به معنای این که یه چیزی مورد تطابق آراء عقلاست بر این که حسنه، یعنی ینبغی فعله، یه چیزی مورد تطابق آراء عقلاست که قبیحه، یعنی ینبغی ترکه. اینطوری میگه این محل بحثه. توی استدلالای اشاعره که میرسن که اشعری ها استدلال میکنن اگر حسن و قب ذاتی باشن چرا محل اختلافن، در صورتی که الکل و اعظم من الجز توش اختلاف نیست. باز ایشون جواب میده میگه الکل اعظم من الجز یقینیات باب برهانه، حسن و قب آراء محموده است، مشهورات عند العقلا است، واقع خارجی نداره. چرا اینا رو با هم قاطی میکنید؟ برمیگردونه بحث رو به همین نکته‌ای که گفته شد. خیلی مرتب اونجا وقتی استدلالای اشاعره رو میخواد بحث بکنه آخرش برمیگرده به همین نکته که وقتی ادلت و طرفین رو میگه که بابا ان الحاکم فی قضایای تعدیبات، اونی که در قضایای تعدیباتی میخواد محل بحث ما قرار بگیره بحث عقلاییه و قضیه تعدیبی لا واقع لها الا تطابق آراء العقلا، ولی والاولیات لها واقع خارجی. این نکته باز نکته بسیار خوبی است که ایشون متعرض میشه، یعنی انصافا فرق بین در واقع اولیات تعبیر خودشون الکل اعظم من الجزء، قضایایی که آدم تصورش کنه تصدیقش میکنه، یکی از اون ضروریات صد اولیات طوری واقعی داره خارجی، اما اونجا که من میگم العدل و حسن و ظلم و قبیح اینطوری نیست، واقعی نداره که من درکش کنم، بلکه یک رأی عقلایی است که لیس لها واقع براء تطابق آراء العقلا. حالا تفصیلا ملاحظه میکنید انشاءالله هم در اصول و هم در منطق خیلی خوب اینو پرورونده. بعدم وقتی میرسه به مسئله عقل عملی و عقل نظری همینو استفاده میکنه، میگه عقل نظری که میگیم یعنی مدرک اموریست که واقعیت خارجی دارن، عقل عملی مدرک اموریست که واقعیت خارجی ندارن. قشنگ این اصطلاح اصطلاح خوبیست. میرسن به اینجا که ان المراد من العقل از یقولون العقل یحکم بحسنش و قبح و بالمعنی الثالث من الحسن و القبح هو العقل العملی فی مقابل العقل النظری. یک و دو مدرکش مدرکیست که مدرکش عقل نظریه، اما سومی مدرکیست که مدرکش عقل عملیه. ولیس الاختلاف بین العقلین الا باختلاف بین المدرکات، فان کان المدرک مما ينبغي ان يفعل او لا يفعل مثل حسن العد و قبح الظلم فيسمى ادراكه عقلا عمليا، و ان كان المدرك مما ينبغي ان يعلم مثل الكل اعظم من الجزء فيسمى ادراكه نظريا. بعد مفصل اینو توضیح میده که اینطوریه. تو فارقای بین در واقع سومی و اولی و دومی باز این اضافه میکنه، میگه همونطوری که گفتیم در سومی واقعی وجود نداره الا تطابق آرا، در اولی نه یه واقعیتی وجود داره، در دومی یه واقعیتی وجود داره. لذا میتونیم یکی از فارقها رو اینطوری بگیم که حاکم به سومی عقل عملی، حاکم به اولی و دومی مثلا عقل نظری. خیلی مرتب و منظم این رو تفکیک میکنه، خوبم توضیح میده. مهمتر از این که اینو به بو علی هم نسبت میده، میگه بله آقایونی که خواستن وقتی میخواد بحثی درباره اصطلاح دیگری درباره عقل عملی و عقل نظری داشته باشه که اصطلاح نراقی است در جامع السعادات، ایشون اونو که نقل میکنه که مثلا نراقی در جامع السعادات یه طور دیگه عقل عملی رو معنا کرده، عقل عملی رو اراده معنا کرده. ایشون اونجا میگه من العجیب ما جاء فی جامع السعادات ردن علی شیخ الرئیس خریت حاضه صناعه که ان مطلق الادراک والارشاد انما هو من العقل النظری والعقل العملی به منزلت المنفذ لارشاد لاشاراته، یعنی عقل عملی مثل اراده است. بعد ایشون هم خلاصه میگه هاذا خروج من الاصطلاح و ما ندری ما یقصد. بعد لیزا شروع میکنه این رو بحث کردن که شما برید مراجعه کنید به عبارات مثلا خواجه طوسی و بو علی، شاهد من اینه. خیلی خوب انصافا توضیح میده، اینا رو به خود بو علی برمیگردون و این شاهد صدق درستیست از فرمایشات مرمای مطهری. آقای مطهری همین اعتقاد داره که اولین کسی که فرق بین ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی رو قائله و فرق بین حکمت عملی و حکمت نظری رو در جنس دو تا ادراک میدانه بو علی. آقای مظفر هم همینو اعتقاد داره و همینو هم میگه و حتی بر همین اساس همطور که عرض کردم خوندم عبارت ها رو عمدن، ایشون اصرار داره اگه کسی اینو اینطور دقت کنه خواهد دانست که اشاعره همینجا اختلاف نظری ندارن با خلاص عدلیه سر اونایی که واقعیت خارجی دارن، یعنی مدرکات عقل نظری را عقلی میدونن نه شرعی. اما بحث تطابق آراء عقلا است که محل اختلافه. خیلی خیلی خوب مرتب ایشون اینا رو به کار برده، یعنی اون فرمایشی که جلسه قبلی از مرحوم آقای مطهری خوندیم یه اثر بسیار خوبی تو علم اصول داره. کار بو علیه، کار خواجه طوسیه در اساس الاقتباس، در خلاصه شفا مفصل دیگه بو علی بررسی کرده، ایشون هم به کار برده. منتها عرض کردم خب این مطلب به این خوبی که شما این کار رو میکنید جا داره وقتی میخوای در باب برهان مسئله عرض ذاتی و موضوع رو بحث کنی، دیگه چرا بحث ادراک اعتباری رو مطرح میکنی؟ اگر بو علی باب برهان رو از باب مشهورات جدا کرده، باب برهان برمیگرده به یقینیات که لها واقع اون خارجی یون یدرکه العقل، که خیلی قشنگ اینا رو توضیح دادید اینجا، بسیار بسیار خوبم توضیح دادید. دیگه شما تو باب برهان سیر برهانیتون رو برید، تو اونجا که بحث ادراک عقلایی و تطابق آراء عقلایی مسیر عقلاییتون رو طی کنید. یعنی حسن کار آقای مطهری اینه که میگه همین حرف بو علی رو دیگه آدم باید ادامه بده وقتی وارد بحث مثلا موضوع و عرض ذاتی و میز مسائل علوم حقیقی میشه، دیگه بگه اونجا باب برهانه. اینطوری من فعلا دارم شواهدشو میگم، میگم این تو اصول جا داره، اثر داره، قائل داره. فقط حرف اینه که کسی که این حرف رو قبول کرده و به بو علی سینا این رو نسبت میده، وقتی باب برهان رو میخواد شرح کنه در المنطق، نباید باب برهانش در المنطق متعرض علوم اعتباری بشه و نباید در اصول به تبع استادش محقق اصفهانی. یکی از دیگه اشکالات آقای مظفر اینه، محقق اصفهانی، حالا شما مفصل ببینید تعلقه ایشون بر کفایه را، وقتی شروع میکنه این بحث ها رو پیگیری کردن، چون خودش در واقع تفکیک حقیقت از اعتبار رو قائله، اشکالی داره به مجموع گذشتگان که چرا شما رفتید دنبال این قانون منطقی، یا چرا رفتن دنبال این که هر علمی موضوع داره. نه خیر، علوم اعتباری موضوع نداره. خب اشکال اینه که حضرت آقا اگر ابو علی دارید میگید، ابو علی از اول نمیگفته درباره علوم اعتباری چنین حرفی رو، یعنی ریشش برمیگرده به این بحث آقای مطهری که این تفکیک ادراک اعتباری از ادراک حقیقی اگر از زمان ابو علیه و اگر شما برش تو اصول یه چنین آثاری رو مترتب و متفرع میکنید، دیگه نباید وقتی وارد این بحث‌های ادراکات اعتباری میشید راجع به فقه و راجع به اصول و راجع به ادبیات و نرید دنبال این تعابیر و اصطلاحات. اینا تو حیطه ادراکات اعتباری هست که خودتون میگید مشهوراتن و واقعی الا آراء عقلایی ندارن. اینطوری ای تا اینجا عرضم کردم استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی دام ظله، ایشون هم از تلامذه امام رضوان الله تعالی علیه هست که در تبیین نظریه امام یه نقطه ضعفی تو فرمایشات ایشون هست، یه نقطه قوتی. نقطه ضعفی که ایشون تو فرمایشاتش هست سر تبیین مسئله سنخ هست. ایشون وقتی میخوان مسئله سنخ را بحث کنن، یعنی وقتی میخوان حرفای هست امام رو بیان کنن، یه مقدمه ای دارن مفصل در این رحیق در اشاره ششم صفحه 218 جلد اول توضیح میدن که زمانی که مرحوم علامه طباطبایی حاشیه خود را بر کفایت الاصول مینوشت، مباحث مربوط به موضوع علم در حوزه علمی قم به صورت گسترده‌ای مطرح بود. استاد ما حضرت امام قدس سره در تدریس خارج اصول درباره موضوع علم و اصول بحث میکردن، مفصل فرمایشات امام رو نقل میکنن. بعدش در آخرش هم نکتشون اینه که خلاصه آقای طباطبایی اعتقاد داشتن، آیه جوادی میفرمان استاد عظیم الشأنمون، که آیه طباطبایی اعتقاد داشتن که اشکال اصلی اینه که ما باید حواسمون رو بدیم که مسائل مربوط به ادراکات اعتباری رو با ادراکات حقیقی خلط نکنیم. ایشون نظر امام رو که نقل میکنن میرسن به اینجا که انر ریشه مسئله اینه که ما در واقع نمیتونیم بحثایی رو که در ارتباط با علوم اعتباری مثل علم و اصول و فقه و اینا هست و نقضهای امام ناظر به ایناست در علوم حقیقی جاری بکنیم. همون چیزی که جلسه قبل عرض کردم مرحوم مطهری گفت. بعد میرسن به محض سنخه. به سنخه که میرسن توضیح میدن سنخه چیه. بعد خودشون میگن سنخه اگه مربوط به یه قضیه باشه، قضیه یا موضوع یا محموله یا نسبت. نسبت که مندک در اطرافه، محمولم از شؤون موضوعه، پس سنخه باید برگرده به موضوع. اینطوری و لذا که انه میگن نمیفهمیم که مسئله سنخه یعنی چی. اگر شما تو علوم حقیقی هستید در یه گزاره حقیقی مثلا بگید اربعه زوج است، خیلی خوب، یه اربعه دارید، یه زوجی دارید، یه نسبتی دارید. نسبت که مندک در اطراف، زوجیت هم از در واقع شؤون اربعه است، عرض قائمه به موضوعه. لذا این آخرش برمیگرده به موضوع. اگه حقیقی، اگر اعتباریه، ایشون میفرمان اگر اعتباریه، تو علوم اعتباری هم آخرش مسئله غرض و اعتبار. مثلا تعبیر قشنگی دارن ایشون، اگر قرار از سنخیت، اول عبارات امام رو نقل میکنن که حضرت امام با نفی موضوع بلکه نفی هر نوع وجود حقیقی برای علوم، اسناد تمایز علوم را به موضوعات آنها نیز نفی مینمودن. از طرف دیگر در برابر قول صاحب کفایت الاصول که تمایز علوم را به تمایز اهداف میداند، این بیان را تقویت میکردند که تمایز علوم به تمایز سنخه مسائل آنهاست، زیرا سنخیت مسائل مقدم بر اقراض و مترتب بر آنهاست. اینطور بعد ایشون نقدشون اینه، اگر قرار است سنخیت بین مسائل و تناسب حقیقی میان آنها را موجب امتیاز علوم بدانیم، چون مسائل متشکل از موضوع و محمول و ربط بین آن دو می باشد و ربط وابسته به موضوع و محمول و محمول نیز از شؤون موضوع است، بنابراین تمایز را باید به موضوعات مسائل و از آنجا به موضوع علم بازگردانی، و این در صورتی صحیح است که محمولات و موضوعات همگی از موجودات حقیقی باشد و ربط و پیوند آنها نیز برهانی باشد. اما در صورتی که موضوعات و محمولات اعتباری و پیوند برهانی نداشته باشند، هرگز جز از طریق غرض نمیشه مسئله میز رو درست کرد. مفصل دیگه. هرگز جز در ظرف اعتبار میان آنها وحدت یا سنخیتی تحقق پیدا نمی کند. قهرن هدف اعتباری است که اینجا تأثیر گذاره. خب حالا شما با توضیحاتی که من جلسه قبل دادم معلوم میشه که ایشون که الان سنخه رو دیگه اصلا قبول نداره، حتی توی قضیه برخلاف آقای مطهری که این مقدار فرق بین ادراک اعتباری و حقیقی رو به سنخه قائله. لذا در فرمایشاتشون مسئله اینه، یعنی توضیحشون از سنخه امام همینقدره. خب ما هم اونجا اشکالمون چی بود؟ اشکالمون این بود ما تو حتی تو گزاره حقیقی اگر به واقع خارجی نگاه کنیم فرمایش ایشون درسته. در یه گزاره واقعی خارجی تو متن واقع من موضوعی دارم، محمولی دارم که از شؤون موضوعه. اما اگر اومدم تو قضیه، نه، قضیه اتفاقا عند العقلا نسبتش مهمتر از موضوع و محمولشه. خدا رحمت کنه امام را، دیروزم توضیح دادم امام حرف مهمشون اینه که ما وقتی تو قضیه خبر میدیم زیدو میشناسیم، بله، مدرسه فیضیه را میشناسیم، بله، اما بحث ما اینه که آیا زید در مدرسه است یا زید در خانه است. من در واقع حل بسیطه مدرسه رو بلدم، حل بسیطه زید رو بلدم، بودن زید تو مدرسه محل سوال منه. مثلا شما خبر میدید که بله زیدون فی المدرسه، زیدون فی السوق، زیدون فی البیت، بیت رو بلدم، زید رو بلدم. مقصود عند العقلا در اینجور اخبارها او ربطه است. این که ربط تکوینن مندکه در اطرافه یه حرفه، این که ربط مقصود به اخبار عند العقلا یه حرف دیگه است. رضا تو یه قضیه جلسه قبل عرض کردم اون حیث عقلایی قضیه، نه، بعدم این حیث عقلایی ربط بین موضوع و محمول، یعنی این نسبت بین موضوع و محمول که مقصود بالاخباره و مقصود بالافهامه، بعضی وقتا مقصود بالانشاءه، حالا من خبر مثال زدم که روانتر باشه بس، خود این حیث یه دفعه موضوع اون لهه موضوعش چیه؟ عقلا همینو براش وضع میکنن یه چیزی، یعنی در قضیه یک عنصر اعتباری وجود داره که میخواد خبر از نسبت بده. و یه قضیه همش حقایق نیست. لفظ موضوع برای معنای خودش وضع میشه، لفظ محمول برای معنای خودش وضع میشه، یه عنصری تو قضیه وجود داره که میخواد این ربطه را که مقصود عند العقلاست اونو بیان کنه. لذا در علم اصول این بحث خیلی جدیه که اگه من با یه قضیه هم خواستم کار بکنم تو یه قضیه غیر از موضوع و محمول، اولا چی مقصوده اصلی، یک، ثانیا اون مقصود اصلی رو عقلا با چی افاده میکنن، دو، او ربطه، ثالثا اون ربطه قابل تعلیقه. مثلا یه بحث مفصلی تو اصول شما دارید که جمله شرطیه شرط به هیئت میخوره یا به ماده. او دعوای معروف شیخ و آخونده که اگر موضوع اون له هیئت خاصه میشه خاص و شرط رو بهش زد، بحث مفصل اونجا مطرحه. آخون خواسته سعی کنه جواب بده به شیخ، هم بناهن هم مبناهن. پس آقا مسئله ربط اینطور آسون حل نمیشه تو متن واقع، حتی اگر هم واقعی باشه خارجی باشه. مجیء زید یه واقعیت، بودن زید در مدرسه است، بودن زید در خانه است، اینطوری نیست که من بگم امور واقعی و واقعیت‌های خارجی یه تحلیل فلسفی 100% بکنم بگم ربط مونده که در اطراف محمولم از شؤون موضوع، پس مسئله برمیگرده به موضوع. تو متن واقع بله، در حکایت از این واقعیت خارجی نه. تو فهم عقلایی حکایت از این واقعیت خارجی کلی بحث داریم اگه با یه قضیه کار کنیم. لذا با کمال اعتذار باید بگیم حضرت استاد، این نقلی که شما از فرمایش امام میکنید در یه قضیه هم محل اشکاله، حتی تو علوم حقیقی. بله شما بین محکیتون و حاکیتون فرق بگذارید معلوم میشه. محکی واقعیت خارجی یک حکم داره تو واقعیات خارجی، حاکی الان محل بحث ماست. اگه تو یه قضیه باشیم ما میدونید حساسیتمون اینه، هم به فقه اکبر یعنی فلسفه اعتقاد داریم، هم میخواییم سهمش رو تو اصول جدا کنیم از این حیث عقلایی. میبینید من حساسیت به خرج میدم، احساسم اینه، اگه این تفکیک نشه اون موقع خراب میشه کار. و به نظر من فقه الخمینی مبتنی بر این تفکیکه. حالا اینکه همه جا نه، همیشه نمیشه، چون منابع فهم حکم خدا مختلفه. تو کتاب و سنت من دنبال قواعد فهم از متنم، بر اساس تفکیک ادراک حقیقی از ادراک اعتباری و فهم عقلایی. من میخوام ضوابط فهم عقلایی از متن را، متن کتاب و متن سنت، اگر ما این نکته را تو عبارات امام خیلی مفصل، اتفاقا ما اولی که درس میدادیم اینجا را سر همینجا که میرسیدیم یه عبارتی داره استاد بزرگوار هست آیت الله سبحانی به امام، به امام اشکال کرده که چرا شما حیث اعتباری رو در نظر نمیگیری. ما اونجا نشون دادیم نه، امام در نظر گرفته و همراه شماست، ولی انصافا در این نکته ای که الان میگم توی قضیه صاحب المحصول جلوتره، صاحب رحیقه، یعنی توجه داره به این نکته. فقط میخواد بگه امام توجه نکرده که نه، ما اونجا نشون دادیم امام توجه کرده. من یه ادراک اعتباری دارم، یه ادراک عقلایی دارم تو یه دونه قضیه، حتی تو جایی که محکیه من واقعیت خارجیه. این وقت در جایی که بحث ادراک اعتباری دارم مسئله باز همینطوره. ادراک اعتباری یعنی موضوع اعتباریه، محمول اعتباریه، نسبت و ربطشون هم اعتباری. حاکی از این نسبت هم یک موضوعیه، موضوع اون لهش اون ربطه، اما موضوعیه، هیئته. هیئت باید بحث کنیم موضوعش چیه، موضوع اون لهش چیه، هویت کون رابطه، همش هم باید با تبادر حل کنیم به تعبیر قشنگ امام. و استاد بزرگوار صاحب المحصول مقرر درس امام اینجا با امام، اینجا مطلبش مطلب درستی. لذا ما خدمت آقایون این نکته رو داشتیم اون موقع که شما سنخه را، اولا سنخه را از موضوع و غرض جدا کنید. حضرت آقا و مرحوم آقای مطهری این کار کرده و این کار کار بو علی بوده و این کار به اقرار آقای مطهری یا اقرار آقای مظفر. و این دو جنس ادراک، دو جنس ادراکه. یک ثانیه، وقتی میخواید سنخه را تحلیل کنید حواستون باشه نسبت اینجا اندل اقلا موضوعیت داره، حاکی از نسبت هم موضوعیت داره. و استاد بزرگوارمون هست آقای فاضل اینو خوب توضیح دادن، گفتن غیر از جامعه موضوعات و جامعه محمولات یه چیز دیگری تو قضیه هست که جلسه قبل توضیحشون رو گوش کردیم. تو یه قضیه ولی از یه قضیه هم که بخواد بزنید بیرون، ما اصل مسئلمون سر علم به عنوان مجموع قضایاست. علم به عنوان مجموع قضایا محل بحث امام تو سنخه، نه یه دونه قضیه. ریشه این اشکال ما برمیگرده به فرمایش بسیار خوب استادمون هست آقای جوادی، که ایشون در همین رحیق در ذیل اشاره سوم یه تذکری دارن. تذکر بسیار تذکر خوبی است. ایشون وقتی که در باب برهان میان موضوع رو درست میکنن، میگن آنچه از استدلال مزبور استنباط میشود همانا وجود حقیقی معلوم است. یعنی موضوع تکوینی که دارای عوارض ذاتی تکوینی است. حرف بسیار حرف خوبیه. ما میگیم حضرت آقا شما همین مبنا قرار بدید، یه واقعیت تکوینی داریم به نام موضوع تکوینی که عوارض تکوینی داره. اگه تو این ظرف حرف میزنید کاملا درسته، محمول از شؤون موضوع، نسبتم مندک در ایناست. این تو متن واقعه، حرفی نداریم. اگه این مسیره بله، اما اگر این معلوم تکوینی رو جدا شدید ازش اومدید تو ظرف گزاره، یک، اومدید تو ظرف مجموعه گزاره ها، دو، ما میخوایم بگیم حضرت آقا این تذکری که شما دارید میدید خیلی هم تذکر خوبیه، فقط مال مجموعه گزاره ها نیست، تو یک گزاره هم درسته. تو مجموعه گزاره ها به طریق اولا درستره. و متاسفانه باید اعلام بکنیم که این فرمایش استاد عظیم الشأن ما در یک گزاره مشتمل خلط حقیقت و اعتبار توش خود ایشون. مرحوم آقای مطهری نه، تو مجموعه گزاره. حالا انشاءالله این اشاره ایشون رو، این تذکر ایشون رو دیگه، من وقتم تمام شده برای بحث اصول، این تذکر ایشون رو ملاحظه بکنید توی این رحیق. من البته به دوستان عزیز تابستون که بعضی از رفقا تحقیقات خوبی انجام دادن ما دیدیم، خواهش کردم که فرمایشات استاد بسیار عظیم الشأنمون هست آیت الله جوادی دام ظله رو توی تحریر اصولشون هم ببینن، نه فقط اشارات رحیق، چون خودشون هم فرمودن که بسیاری از نکات امام در اصول توی تقریرات فعلی نیست. تحریر رو هم ببینید که خودشون تقریر فرمودن، ببینیم این تفکیک چطوری میشه. حالا من بعد از فرمایشات امام اگر شد شاید ازشون هم یه عبارتی نقل کردم، ولی فعلا چیزی که اینجا نقل کردم متاسفانه یک گزاره را مثل حیث معلوم تکوینی خارجی رو دارن با حاکی، یعنی یک گزاره به هم میریزن حیثشو، حیث اقلائی یک گزاره را در محوریت نسبت و در وجود عنصر اعتباری که با تبادر شناسایی میشه و موضوع برای اون نسبته. ببین حاکیه، من با در متن واقع فردا این تذکر استادو میخونیم، در متن واقع ما همراه صدراییم، همراه استادمونیم، خود ایشون هم میگن، صدرا هم درست گفتن. تو متن واقع اگر علم برهانی بود یه واقعیت خارجی دارم که این موضوع علتشه، تمام العلت برای محمول، عکس در حد تو متن واقع خارجی درسته، منتها حد عکس موضوع در محمول و محمول در موضوع که حد در واقع بشه اعم به تعبیر بوعلی، این ربط علی رو تأمین میکنه، کاملا هم درسته. این تو متن واقعه استادمون از آقای جوادی این رو میگن. انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، حالا عبارت ایشون هم ملاحظه بکنید.